آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد استواره.
بر بال سخن
روزها فکر منی نست
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. امید از خدای متعال دلهای هممون رو انشاءالله به نور قرآن و معارف اهل بیت منور بگرداند. برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح و نافداه و تعجیل در ظهور با برکت اون حضرت صلوات عنایت کنید. متاسفانه بحث خانواده در کشور ما و در بسیاری از شهرها نه به صورت عام ولو اندک دچار تزلزل شده. هم آمارهای طلاق اینو نشون میده، هم کاهش ازدواج در کشور اینو نشون میده، هم بحثی که الان به عنوان یک بحران در کشور مطرح است، بحث کاهش جمعیت و بحث پیر شدن جمعیت. اینها مجموعه مسائلی است که به هر حال مطرح است در کشور و یکی از اساسی ترین نکاتی که اینجا باید مورد توجه قرار بگیره عواملی است که موجب میشه خانواده ها استحکام پیدا کنن. اگه خانواده استحکام پیدا کرد طلاق کاهش پیدا میکنه، اگه خانواده استحکام پیدا کرد اعتیاد کاهش پیدا میکنه، اگه خانواده استحکام پیدا کرد جنایت سرقت کاهش پیدا میکنه. چون بسیاری از ناهنجاری هایی که تو جامعه است ناشی از در واقع ناهنجاری های توی خانواده است. بسیاری از جرائمی که تو جامعه پیش میاد، اختلافات، درگیری ها، پرونده ها ناشی از گرم نبودن کانون خانواده است. دیشب عرض کردم دو دسته وظایف داریم ما تو خانواده. یک دسته وظایف مشترک که هم زن باید رعایت کنه، هم مرد باید رعایت کنه، هم اولاد، همه اونایی که تو خونه هستن ملاحظه کنن، رعایت کنن. یه سری وظایفی داریم نه مخصوص مرده، اینو مرد باید رعایت کنه. یه سری وظایفی داریم مخصوص زنه، زن باید رعایت کنه. یه سری وظایف مخصوص بچه است. اما این وظایف مشترک رو قرار شد 8 تا وظیفه رو، بحث اظهار محبت، بحث معاشرت و حسن خلق و همکاری. برادران عزیز، خواهران گرامی، عزیزانی که به هر حال از گیرنده ها برنامه رو دنبال میکنید، چهارمین وظیفه مشترک زن و شوهر تو خانه و فرزندان صبر بر ناملایمات. زندگی فراز و نشیب داره. شما اولیای الهی رو نگاه کنید، در اولیای الهی مرگ اولاد بوده، مرگ جوان بوده، فقر بوده. شما ببینید سلیمان با اون عظمتش که چیزی خدا براش کم نگذاشت دیگه، همه چیز خدا بهش داد. سلیمان جن و باد و گیاه و همه چیز در اختیارش بود، زبان حیوانات، ولی خب فرزند خدا بهش نداد، تنها یک بچه داشت، اینم بچه‌ای که فلج بود، رو دستش افتاده بود. قرآن میگه مثل یک جسدی. با اون همه سرمایه، خب سلیمان این نسبت به فرزندش. میاد تو زندگی ایوب پیغمبر، ببینید اون همه بلایا، مصائب، داغ اولاد، بیماری همسر، بیماری خودش. میاد تو زندگی، عرض میکنم که حضرت ابراهیم، خب یه نگاهی بکنید، اختلاف بین اولا فرزنددار نشدن همسرش ساره، بعد خب ازدواج میکنه برای اینکه فرزنددار بشه، نساختن زنها با هم دیگه، بعد بچه رو ببره بذاره مکه، زن جوان اونجا، میاد از این زن بچه دار میشه، اسحاق و خدا بهش میده، دو تا فرزند داره ایشون، اسماعیل و اسحاق. اون قضایایی که پیش اومد، حالا اینا که میگم بحث های خانوادگی دارم میگم، ها گرفتاری های دیگه انبیا بماند که حالا چقدر در راه تبلیغ دین سختی کشیدن، من فقط بحث خانواده هاشون رو دارم مطرح میکنم. حضرت یونس، حضرت هود یه وقتی مهمان داشت، خب میرفت داخل اندرونی یه چیزی بیاره جلوی مهمانا، خانمش بد اخلاق بود، خیلی تندخو بود، داد میزد، فریاد میزد، مهمانا میفهمیدن، یه بار دو بار سه بار هی رفت و آمد، بالاخره فهمیدن این زنش مهمون دوست نداره، ناراحت از این که مهمان آمده. همسر حضرت هود، بعضی انبیا زنهاشون باب نبودن، مثل حضرت نوح، حضرت لوط، اینا رو قرآن نقل میکنه، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح، بهش گفتن جناب هود، خب تو چرا با این آدم زندگی میکنی؟ گفت من صبر میکنم بر بد اخلاقیش، خدا به من اجر بده، بالاخره دختر مردم، زن حالا نمیشه، خلقش اینه، روحیش اینه. ما داشتیم خود پیغمبر گرامی اسلام اصلا یه سوره تو قرآن داریم درباره مشکلات خانوادگی، چون چندین بار برای حضرت پیش اومده. شما سوره تحریم رو نگاه کنید، شأن نزول سوره تحریم هم نگاه کنید، هم تفسیرهای شیعه هم تفسیرهای سنی، ببینید اونقدر اذیت شد پیغمبر که دیگه اصلا میخواست ترک کنه زندگی رو، دارد اونجا حرام کنه بر خودش همسر رو، که یه سوره نازل شده تو قرآن به نام سوره تحریم، که اونجا قصه برخورد دو تا از زنهای پیامبر رو با ایشون مطرح میکنه. ما این موارد رو داشتیم عزیزان. زندگی، اینا رو گفتم بدونید، ناملایمات تو زندگی هست. ناملایمات هم سه جوره. گاهی ناملایمات مالیه، نداره مرد، یا جهاز خانم کمه، یا گاهی ناملایمات جسمیه. بالاخره ازدواج میکنن. الان من میشناسم خانواده هایی که دو سال از ازدواج گذشته در اثر تصادف مرد قطع نخا شده، در اثر یه بیماری زن دچار مثلا یه مشکل جسمی. خب اولش اینطور نبوده، سالم بوده، یه تصادفی، حادثه، یا نه در سنین بالا بیماری حارس شده. گاهی بیماریه، گاهی هم سوء خلق. ناملایمات سه جوره: مالی، اخلاقی، عرض میکنم که جسمی. خب با همه اینها تو زندگی های همه کم و بیش هست. من اول مالی رو بگم براتون، ببینید امیرالمومنین علیه السلام این روایته، میفرماید که وقتی من ازدواج کردم با حضرت زهرا سلام الله علیها و خانه خودمون رفتیم، تعبیر روایت این است: بسط البیت کثیبا، حضرت خانه رو با رمل، با شن فرش کرد، یعنی کف اتاق شن و رمل بود، شن و رمل کف اتاق ریختیم. بعد دارد که و کانه، خیلی عجیبه، فراشهما جلد کپشن، فرش زیر پای ما دوتا یه پوست گوسفند بود، کپشن قوچ، یه پوست بزرگ گوسفند، که حضرت امیر میگه این هم زیراندازمون بود و هم به اصطلاح شب رخت خوابمون بود، از این استفاده میکرد. یه روایتی دارد امام باقر فرمود، خیلی این روایت عجیبه، مفصلم است، من حالا همشو نمیخونم. اون روایت امام باقر علیه السلام فرمود یک کسی امیرالمومنین علیه السلام رو دید از قبیله بنی سعد، بعد از شهادت از زهرا سلام الله علیها، این دیگه شاید قصه مال زمانیه که دیگه وضع حضرت خوب شده بود، و بعد از شهادت از زهرا و بعد از رحلت پیغمبر، حضرت امیر علیه السلام به این شخص فرمود، ببینید تعبیر اینه، به این شخص بنی سعد فرمود احدثو که انی و ان فاطمه، بشین یه خورده از زندگی خودم و همسرم از زهرا برات تعریف کنه. حالا از زهرا شهید شده، به شهادت رسیده بعد از شهادت، برات بگم به ما چه گذشت. بعد در این تعبیر دارد که انها کانت اندی فستقت بالغربه حتی اثر فی صدرها، اونقدر فاطمه تو خانه من آب از چاه کشید که بدنش زخم شد، سینش دستش اثرت فی صدرها و تحنت الرها اونقدر آسیاب کرد حتی مجلت، مجلت تو عربی یعنی تاول، دستاش تاول زد. این زندگی دارد تو تاریخ که خونه اینا هم یه مقداری دور بود به خونه پیغمبر، اولین خانه که از زهرا رفتن داخلش یه خانه بود، خود پیغمبر هم هنوز نیامده بودن توی این حجره ها، خانه پیغمبر خانه ابو ایوب انصاری بود. حضرت یک سال اونجا زندگی کرد، همون سال هم حضرت زهرا عروسی کرد، یه خونه دور براش گرفت. خب خیلی پیغمبر خدا ناراحت بود، حضرت زهرا ناراحت بود، یه کسی پیدا شد به نام حارثه ابن نعمان، یه خانه کنار خونه پیغمبر داشت. وقتی دید پیغمبر ناراحته گفت یا رسول الله من این خانه رو میدم به فاطمه سلام الله علیها، ایشون بیاد نزدیک شما، خودم نقل مکان میکنم. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن نه شاید اذیت بشی، گفت نه یا رسول الله دوست دارم این کارو انجام بده. این خانه رو داد که البته بعدها حضرت زهرا پیغمبر علیه السلام مسجد که حجره ساخت برای خودش، یکی هم برای حضرت زهرا ساخت، این حجره هایی که یکی یه اتاق بود، سومیشو برای حضرت زهرا ساخت که بعدن در اینجا هم اومدن. ولی خانه اصلی حضرت زهرا محله بنی نجار تقریبا پشت بقیع میشه، اونایی که مدینه رفتن همین آقا واگذار کرد، حارثه ابن نعمان. خب این فقر صبر کردن بر این، تحمل کردن، گاهی تو زندگی فقر میاد، گاهی ناملایمات، ناملایمات جسمی است. عرض کردم خدا رحمت کنه مرحوم آشق عبدالکریم حائری، روحش عالی است، خدا متعالی بگردانه هم خودش هم فرزندانش، چون همین حرم برید سر قبرشون، هم خودشون اینجا دفنه، هم پسرشون آشق مرتضای حائری، پسر دیگهشون که در تهران از دنیا رفتن. ایشون خب خیلی مرد بزرگی بود، آشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قمه. آقازاده ایشون که آشق مرتضی بود، من آشق مرتضی رو زیاد دیده بودم، همین مسجد اعظم پشت سرش نماز میخوندیم. ایشون ایتام قم خیلی فعال بود و مرد بسیار متدین، مؤمن، هیچگاه هم تا آخر عمر با اینکه پسر مؤسس حوزه علمی قم بود از عنوانش سوء استفاده نکرد. و روزای روزم که میشد من یادم میاد منزل آیت الله عظمای گلپایگانی مینشست شرکت میکرد، چون منزلشون کنار منزل آیت الله عظمای گلپایگانی هست. عرض میکنم ایشون یه کتابی نوشته، همین آقازادهشون شیخ مرتضی، به نام سر دلبران. کتاب چاپ شده تو بازار، کتاب نیست، کشکوله، خاطرات نوشته، خاطراتی دست نوشته هایی بوده، جمع‌آوری شده، چاپ شده. در اونجا میگه تمام توفیق پدر من، وقتی ازش سوال کردن عجیبه، ایشون میگه بابامون به ما نگفت، ما بعد فهمیدیم که توفیقاتی که من پیدا کردم حوزه تأسیس کنم، مؤسس حوزه بشم، حاج شیخ کسی بود که رضا خان از او حساب می برد. تمام این توفیقات در اثر این بود که ایشون فرمودن در نجف اشرف من همسرم بیماری وبا آمد و ایشون در اثر وبا فلج شد، دیگه نمیتونست راه بره، دیدش رو از دست داد، خیلی به هر حال بیماری سختی. و من تا آخر عمر از دنیا رفت خدمت کردم به این زن. عاشق عبدالکریم حائری فرمودن ایشون منو دعا میکرد. ببینید یه وقت انسان به مادرش خدمت میکنه، بحث مادر و اولاد فرق میکنه، انسان احساس وظیفه خاصی میکنه. اما خیلی هستن با این جور وقایع همسر رو ترک میکنن. الان بعضیا تماس دارن با من، آقا یه بیماری پیش اومده برای خانم، اصلا محل نمیذارن، توجه نمیکنن، حتی همسر دومم اختیار کرده ولی دیگه به این زن جواب محل نمیذاره، از نظر عاطفی پاسخگو نیست. عاشق عبدالکریم حائری فرمودن من صبر کردم بر این بیماری و این توفیقات رو خدا به من داد که این خدمات رو بکنم. پس وظیفه چهارم صبر بر ناملایماته، چه زن داشته باشه، چه مرد داشته باشه، چه تو خونه اولاد. بعضی ها بچه های عقب افتاده ذهنی دارن، بچه های فلج دارن تو خونه، یا نه به هر دلیلی. این خیلی مهمه، خدا به پیغمبرش میفرماید فصبر کما صبر اولوالعزم، پیغمبر تو مثل انبیای گذشته صبور باش، یک پیغمبر تو انبیا ما داریم که یه خورده عجله کرد، حضرت یونسه. من قصهشو یه بار گفتم اینجا یه ایامی. حضرت یونس خب یه مقداری عجله کرد در نفرین کردن قومش. البته خب بعد خداوند به خاطر اون گریه و ناله‌ای که مردم کردن لطف کرد و اون عذاب نیامد. حضرت یونس هم برگشت، توبه کرد، نجات پیدا کرد. پیغمبر خداست، گناه نمی‌کنه، انبیا معصیت نمی‌کنن، ترک اولا کرد. یعنی بهتر بود این کارو انجام نده. عرضم اینجاست، خدا به پیغمبر ما می‌فرماید لا تکن که صاحب الحوت. تو مثل یونس نباشی یا که تو شکم ماهی افتاد. صاحب حوت یعنی کسی که شکم ماهی قد. لا تکن، تو مثل اون نباشی، صبور باش. صبر بر فقر، صبر بر ناملایمات جسمی، صبر بر بداخلاقی. میدونید حدیث داریم اگه کسی بداخلاقه تو گوشش اذان بگید. خیلی عجیبه این روایت، یه کسی بداخلاقه تو گوشش اذان بگید، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. چرا؟ من گاهی فکر میکردم چرا روایت داریم تو گوش بداخلاق اذان بگید. البته عصبانی ترش نکنید، یه وقت خواب حواسش نیستی اذانی تو گوشش بگید. زن بداخلاق، مرد بداخلاق، چه دلیلش اینه؟ میخواد بگه این از اسلام فاصله گرفته، از اون بگه دوباره برگرده به مسلمان. خوشخلقی لازمه دین اسلام، پیغمبر گرامی اسلام. در روایت داره دعا هم بکنید برای خوشخلقی. ولی خب ببینید اینا رو جابجا گوش ندید، ما وظایف متقابل داریم. به بد اخلاق میگه خوش اخلاق شو، به شما میگه حالا اون خوش اخلاق بشه یا نشه به شما ارتباط نداره، ما به اون میگیم خوش اخلاق شو، ولی به شما میگه بر بد اخلاقی اون صبر کن. این دوتا حدیثی که من میخونم هم خانوما گوش بدن هم آقایون. ببینید دوتا روایت میخونم خدمتون. من صبرت، زنی که صبر بکنه، علا سوء خلق زوجه ها، بر بداخلاقی مردش. باز آقایون نرن منزل بیه خب ما میخواییم خانم شما این ثواب ببری، ما بداخلاقی میکنیم به این ثواب برسید. نه، این روایات مجوز بداخلاقی نیست، مجوز اینا رو دقت کنید. به شما میگه از اون تو گوشش بگو. بداخلاق بشی فشار قبر داری، بداخلاق بشی تو قبر جابجات میکنن از در فشار. اصحاب پیغمبر بعضی بداخلاق بودن، فشار قبر. بداخلاقی آدم رو معطل میکنه تو صراط، خوش اخلاقی سنگینی تو میزانه، اون جای خودش. ولی به شما میگه خواهر من حالا گیر و مرد بداخلاق افتادی، اون عوض بشه یا نشه کار خودشه. ولی من صبرت علی سوء خلق زوجها، کسی که بر بداخلاقی شوهرش صبر کنه، اعطاها الله مثل ثواب آسیه بنت مزاحم. خدا ثوابی که به آسیه داده، آسیه زن فرعون دیگه، اون ثوابی که به آسیه داده به شما میده. حالا الان میگید به آسیه چی داده؟ بهش داده. یه سوره قرآن، سوره تحریم، یه آیه راجع به آسیه است. نه، آسیه رو خدا نوک هرم بردتش، نوک هرم انقدر بردتش بالا، میگه تمام مؤمنا زن و مرد آسیه الگوی شما بشه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. تو قرآن اسم آسیه نیمده، بعضی زنها اسمشون تو قرآن آمده مثل مریم، بعضی زنها اسمشون تو قرآن نیست مثل زن حضرت لوط. حضرت لوط میگه امرأتنو، اینجا نمیگه آسیه، میگه امرأة فرعون. زن فرعون الگوی مؤمناست، نمیگه الگوی زنا. ضرب الله مثلا للذین آمنو. خب خواهر من اگر شما صبر کردی، تحریک نکردی، او گفت تو جواب ندادی، او گفت تو عصبانی نشدی، این باعث میشود که ثواب آسیه رو ببری. یه قصه بگم براتون، بد نیست، شاید نشنیده باشید. حالا این قصه رو برای میگم که هم آقایون و خانوما گوش بدن، هم اطرافیانشون. یه وقت بچه‌ها تو خونه، پدر بزرگا، پدر شوهر، مادر شوهر، اینها دقت داشته باشن به این داستان. پسری دارد امام صادق علیه السلام به نام اسماعیل، که اسماعیلیه الان ایشون رو امام میدونن. اسماعیلیه تو پاکستان هستن، در جاهای دیگه هستن، خیلی هم فعالن، کتاب دارن، آثار دارن، مکه و مدینه و نجف و کربلا هم زیاد میان. البته مشهد نمیان چون امام رضا رو امام نمیدونن، فقط امام صادق رو امام میدونن، بعد اینا میگن امامت ادامه داره. نمیدونم 40 و چندمین امامشون بود که اعلام امامت کرد و مراسم رسمی براش گرفتن. اینا رو میگن اسماعیلیه. اسماعیل پسر امام صادق رو میگن امام، بعدش محمد ابن اسماعیل. همینطور میان جلو، الان هم امامشون انظر خودشون حی زنده است، آقایی است که حالا اسمش هم توی شبکه ها و اینا هست، نمیخوام رو منبر حالا این اسامی رو بگم. عرض میکنم من قصتم اینه، اسماعیل خودش رو امام نمیدونست، متاسفانه عده ایشون رو امام خوندن. ایشون آدم متدین مؤمن خوب از دنیا رفت و قبرستان بقی هم دفن شده. حالا قصه ای که میخوام بگم اینه، گفتم شاید نشنیده باشید، اسماعیل تو خونه عصبانی شد، همسرش رو زد، خانمش هم قهر کرد، یکی دو روز بعدش مریض شد، تب شدیدی کرد، افتاد به بستر. چون تو روایات داریم خداوند مؤمنو اگر یه خطایی بکنه تو همین دنیا باش برخورد میکنه، با مریضی، با تبی، پا به سنگ خوردنی، بالاخره نمیذاره به قیامت. روایت اینا اصلا آیه قرآنه ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر. قرآن میگه ما دو جور عذاب داریم، یه عذاب ادنا یعنی نزدیک، یه عذاب اکبر قیامت. اونایی رو که خدا دوستشون داشته باشه تو این دنیا عذاب ادنا میکنه، یعنی مثل یونس میفته تو شکم ماهی توبه میکنه تموم شه، پاک شه اگه خطای ترک اولایی هم بود. ولی اونی که دوستش نداره، اونی که آدم بدیه، ولش میکنه مثل فرعون. تا کجا؟ تا رود نیل که غرق بشه و بره دیگه، قیامت عذاب بشه، برزخ عذاب بشه. لذا اگه وقتی خطایی کردید، براتون یه مشکلی پیش اومد، یه خواب وحشتناکی، بیماری، نترسید، اینا کفاره گناهه. اسماعیل تب شدیدی کرد، مثل چی به خودش میپیچید، افتاد تو بستر. همسرش آمد خدمت امام صادق علیه السلام، که امام صادق میشه پدر شوهرش، عروس امام صادق. اینا میگم بزرگترا تو فامیل بزرگتری کنن، تفقد کنن، اگه یه پسر بد اخلاق داری لااقل خودت جبران کن، عروس رو تحویل بگیر. اگه دختر تند خوداری خودت لااقل یه جوری دوروبر زندگیشون رو بگیر. آقا امام صادق بهش فرمودن که من از تو تقاضایی دارم، بگذر از پسرم اسماعیل، از خدا بخواه ازش بگذره که این بیماریش خوب بشه، این در اثر ضربه ایست که به تو زده، به خاطر کتایی که به تو زده. این زرم بالاخره توصیه امام صادق، هم پدر شوهرش هم امامشه، گفت آقا جون ازش گذشتم. اینجاش جالبه، امام علیه السلام دارد که اعطاها، یه تحفه، یه هدیه بهش داد که این زن خوشحال بود، این هدیه رو از من بگیر برو خانه. یعنی هم گذشت رو ایجاد کرد، هم هدیه داد، هم برش گردوند به خانه. اینا نکات مهمی است تو زندگی که باید توجه بشه. خیلی از این درگیری ها و پرونده هایی که الان توی دادگاه ها هست، خیلی هم در آغاز زندگی است، به خاطر یک درگیری ساده است. آقا این به مادرش بیشتر توجه میکنه، به من توجه نمیکنه، باباش تو زندگیمون دخالت میکنه. من گاهی میگم به این خانواده های جوان یک کمی صبر کنید خوب میشه، عجله نکنید. شما هنوز آغاز زندگی، میخوای همه کارا ردیف باشه، نمیشه. عزیزان، برادران، خواهران، چهارمین وظیفه مشترک صبر بر ناملایمات است که خدمت شما عرض کردم. وظیفه پنجم کسب رضایت. ببینید رضایت مطلق قابل کسب نیست، ما اول موظفیم رضایت خدا رو جلب کنیم. قرآن میفرماید اگر کسی خدا ازش راضی باشه اهل بهشت، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. انسان باید کارش بر هر کاری هم که با رضایت خدا منافات داشته باشه آدم نباید اون کارو انجام بده. آقا خب بودن افرادی که مخالف بودن همسرشون کربلا بره، امام دعوت کرده و باید رفت. اینجا رضایت خدا بر همسر مقدمه. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. قرآن کریم میفرماید وقتی مسلمونا میخواستن هجرت کنن از مکه به مدینه، بعضی زنا و بچه‌ها نمیذاشتن، میگفتن کجا میری؟ گفت بابا من اگه تو مکه بمونم باید مشرک بشم، اگه مسلمون باشم مثل بلال و مثل عمار و مثل اینا میزننم، یا مثل یاسر و سمیه میکشنم. یا باید اینجا بت پرستی کنم، یا اگه میخوام ایمانم حفظ بشه باید برم مدینه. زنش میگفت نه نرو، بمون اینجا بت پرست بشو. آیه نازل شد ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فحذروهم. این زن و بچه دشمن، حرفشو گوش نده. این راجع به رضایت خدا اساسه. یه مردی به زنش میگه خب خانم شما جلو پسر خاله من، پسر عموی من بی حجاب بیا، نه نباید گوش بدی. دست بده با نامحرم، نباید گوش بدی. ماشین شخصیه، حجابتو بردار. کی گفته ماشین شخصیه؟ خانه شخصیه. ماشین شخصی تو جاده حق نداره کسی حجابشو برداره. و این رو شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ کردن، عده‌ای هم دارن دامن میزنن تو کشور. باید جلوی این ماشین گرفته بشه. فقط امنیت که امنیت کمربند و سرعت و اینها نیست تو کشور. امنیت اجتماعی به هم بریزه این بدتره. نمیشه آقا تو ماشین حجاب نباید گوش بده، نمیخواد نماز بخونه نباید گوش بده. من اونو که میگم کسب رضایت، منظورم رضایت در حریم دین، در راستای رضایت خدا. بله حالا آقا به شما میگه خانم امشب روزه نرو، تو شب رفتی امشب خانه باش، باش تو خانه. یا مثلا فرض کنید این سفر کمتر باشه. این خیلی نکته مهمیه. ببینید من یه حدیثی براتون بخوانم، آقای خواهرا باز هم آقایونم گوش بدم، دو خواهرا بیشتر، خواهرایی که دلشون میخواد روز قیامت شفاعت نصیبشون بشه. چه چیزایی شفاعت میکنه روز قیامت؟ شفیع چیه؟ پیغمبر خدا شفیعه، انبیا شفیعن، اولیا شفیعن، عرض میکنم شهدا شفیعن، مؤمن شفیعه. ولی این حدیثو گوش بدید، خیلی عجیبه. برای زن بهترین شفیع چیه که میتونه روز قیامت شفیع؟ یعنی کمک دیگه، یعنی خلاصه یه مقدار اون لغزش ها رو پوشش میده، یه مقدار اون خطاهای انسان رو ازش میگذرن، میگن برو. شفاعت معناش اینه دیگه، آدم صفر رو که رد نمیکنن، نه آدم خوبی، حالا یه خطاهایی هم تو زندگیش. این روایت گوش بدید، لا شفیع للمرء، لا شفیع للمرء انجح عند ربها من رضایت زوجها. هیچ شفیع روز قیامت برای زن بالاتر از رضایت همسرش نیست. یعنی خود رضایت همسر می شود شفیع. خب شما همتون خوندید، برای شما گفتن، گریم کردید وقتی نشست کنار بستر حضرت زهرا سلام الله علیها، امیر المومن علیه السلام، زهرایی که فرشتگان نوبت میگیرن بیان خدمتش، جبرئیل مقابل زانو میزنه، ملائکه عرض میکنن میگن ما مشتاقیم به زیارتش، نماز که میخونه نور نمازش به آسمان ها میزنه. ولی دغدغش چیه وقتی امیرالمومنین نشست کنارش؟ عرض کرد یا ابوالحسن، یا امیرالمومنین، از من راضی هستی یا نه؟ از پدرم شنیدم زنی که ازش مرد راضی نباشه خلاصه این دوچار مشکل خواهد شد. از من راضی هستی یا نه؟ اول سوال میکنه. پس کسب رضایت طرفینی. یه روایت دیدم خیلی عجیبه، نوشتمم روایت رو که عرض میکنم، فرمود مرد جبار و متکبر کسیه که به شهوت خودش غذا میخوره، ولی مرد مؤمن کسیه که به شهوت خانوادش غذا میخوره. یعنی چی؟ توضیح میدم. المؤمنو یاکلو به شهوت اهلهی. مرد مؤمن نگاه میکنه تو خونه زن بچه ها چه غذایی دوست داره، نمیگه من اینو دوست دارم شما هر چی میخواید بخورید، برای من اینو فقط درست کن. نه، کوتا میاد میگه اونی که همتون دوست دارید منم میخورم. ولی المنافقو یاکلو اهلهو به شهوته. منافق زن و بچهش مجبورن هر چی این آقا میگه باید بخورن. این در لباس هم اینطور است، در لباس هم اینطوره، در دکور خانه هم اینطوره، در فرش و مبل خانه هم. اینا خیلی مهمه، کسب رضایت طرفینی. بذارید یه دعا بهتون یاد بدم برای جوونا، اونایی که میخوان ازدواج کنن، اونایی که همسر دارن که انشاءالله خداوند بینشون علقه ایجاد کنه و روز به روز زندگیشون گرمتر بشه، خداوند بهشون فرزند صالح بده. ولی روایتی داریم، خیلی روایت زیبایی است، از امام معصوم هست، فرمودن که کسی که میخواد ازدواج کنه دو رکعت نماز بخونه، دو رکعت نماز بخونه، در رکعت اول و دوم هر دو حمد و یاسین. بعد این تیکشو میخوام عرض کنم، گوش بدید، جالبه، حالا به درد متأهلان میخوره، ولو ازدواج کردن. فرمود دو رکعت نماز بخونه، حمد و یاسین، بعدش اینطوری دعا کنه. خیلی روایت قشنگه، یعنی روایت داره شاخصه میده، داره ویژگی های یه زن خوبو میگه. بگد اللهم ارزقنی، خدایا به من نصیب کن، زوجتن صالحه، یه زنی که اولا صالح باشه. صالح توفیقی شد خدمت حضرت آیت الله عظمای شبیری، چند دقیقه صحبت کردم، عرض کردم قرآن کریم میفرماید ازدواج که میکنید صالح، و صالحین من عبادکم و امائکم، و صالحین، عرض کردم این صالحین یعنی چی؟ ایشون فرمودن علامه طباطبایی میگه صلاحیت در تزویج، یعنی سن ازدواجش رسیده باشه، ولی به نظر من ایشون فرمودن صلاحیت در ایمان منظوره. حرف علامه هم روی چشم ما حرف درستی است، ولی علاوه بر اون منظور صلاحیت در ایمانه. و انکه الایام منکم، مردم، آدمای بیزن، آدمای بیشوهر، ایاما یعنی بیزن و بیشوهر مجرد، اینا رو انکهو، به خودشون نمیگه برید زن بگیرید، میگه زن بهشون بدید، واسطه بشید. و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم. و پرسیدم این صالحین اینجا یعنی چی؟ آیا صلاحیت سنیه یا صلاحیت ایمانی؟ ایشون فرمودن صلاحیت ایمانی است. فرمود اللهم ارزقنی، خدایا نصیب من کن، زوجتن صالحه، اینا رو متأهلا نگن، مجردا بگید، ودودا، خدایا ودود باشه. ودود یعنی چی؟ ودود میدونید از صفات خداست، ودود از صفات خداست، از ود میاد، ودود یعنی مهربان، خدا ودوده دیگه، دوست داشتنیه، دوستم داره. ودود کسیه که خلاصه به اصطلاح در زندگی گرم میگیره، در زندگی سرد نیست، مهربانه، ود داره. اللهم ارزقنی، ببینید چه صفات قشنگیه، انشاءالله اگه همسر اینطور دارید خدا رو شکر کنید. زوجتن صالحتن، ودود یعنی مهربان، ولود اولاد دار بشه، گیر بیمارستان و مخارج نیفتیم، یا مثلا مجبورش از هم بچه. البته گاهی هم اینطور ایشون، نمیخوام بگم کسایی که اولاد ندارن ناامید باشن، نه، میخوام عرض کنم در دعا انسان بخواد از خدا خانمش نازا نباشه، ولودن، شکورا، حس تشکر داشته باشه، بالاخره این مرد زحمت میکشه، حس تشکر داشته باشه، قنوعا، قانع باشه، نگه خواهر ما با فلانی ازدواج کرده ماشینشون فلانه، خب باش من نمیتونم اون ماشین رو تهیه کنم، مبلشون 8 میلیونه مال من 500 هزار تومانه، باشه رو هر دوش میشه نشست، مگه قیمت برای انسان نوع نشستنش تفاوت میکنه؟ حالا اون ماشینش 60 بالاست، مال من 60 پایینه، با هر دوش میشه راه رفت. قنوع باشه، قناعت داشته باشه، غیورا، غیرت داشته باشه نسبت به مردش، کاری کنه که مرد نگاهش به نامحرم نیفته، این خیلی مهمه. ان احسنتو شکرت، اگه خدمتی بهش کردم بگه خیلی ممنون. ان اسعتو غفرت، مرد یه وقتی خطایی کرد تو خونه ببخشه، قهر نکنه، کینه به دل نگیره. ان ذکرت الله، اگه دید دارم ذکر خدا میگم، نماز میخونم، دعا میخونم، اعانت، بگه باریک الله، کمکت میکنم، بچه ها رو آروم میکنم، قرآنتو بخون، روزتو برو، نمیگه بچه ها رو به جونت میدازم از خونه بیرون نری، بگه من کمک میکنم روزه رو بگیریم تو خونه، مواظبت کنیم. این نسیتو، اگه دید من یه آدمیم بی نماز، صبح پانه میشم، میخوابم، سستی میکنم، داره آفتاب میزنه، فرمود که این نسیتو، اگه من فراموش میکنم، ذکرت، تذکر بده، آقا پاشو نماز بخون، یادت نره. اگه خداشناسم بگه باریکلا. اگه ضعف تو دین دارم یادآوری کنه. ان خرجت من عندها، رفتم مسافرت، نظامیه، دو ماه میره مأموریت، عرض میکنم مبلغ مارمزون نیست، صبح سر کار گاهی شیفت دو شب، بعضی الان دو شبه سه شبه کار دارن، یا یک ساعت دو ساعت، وقتی میرم بیرون حافظت، حافظ من باشه، واقعا خودشون متعهد بداره به من. و ان دخلت علیها، از درم که میام تو سرت شاد بشه، نه منو با اسرائیل اشتباه بگیره، ان دخلت سرت، وقتی وارد میشم شاد بشه. اینها این دعا. حالا یه آقای میگه آقا اینو قبل از ازدواج ما میگفتیم میخوندیم، اب نداره. حالا اینا رو به خانواده ها بگید، چون انسان قابلیت تغییر داره. یه زن خوب، امام معصوم فرمود اینه: ولودن ودودن شکورن غنوعن. این عرض میکنم 5 وظیفه مشترک که من گفتم انشاءالله خداوند به هممون زندگی های با دوام و استمرار عنایت بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
يا حسين 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 أنت قتيل العبارات، أنت سفينة النجاة. أنت بالسجاد، أنت بالسجاد، أنت بالسجاد، أنت بالسجاد، أنت الشهيد، أنت الغريب، أنت الشهيد.